هفته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تا چه اندازه گره از مشکلات اقتصادی باز می‌کند؟
سقوط ریال چه در عرصه داخلی با توجه به نرخ تورم و چه در عرصه خارجی ریشه اصلیش در عدم استقلال بانک مرکزیه؟
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید ایران در حوزه تخریب خاک در جهان اول است.
اگر 12 تن در هکتار در سال بود خوشحال میشدم، چون هم تراز اروپا است.
و حکومت دمشق با پخش اعلامیه از مخالفانش خواسته که تسلیم شود. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سیاستگزاران اقتصادی دولت امیدوارند بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی راهگشای ساماندهی بازار باشد. واکنش اولیه بازار به این بسته هم به این امیدها دامن زد. اما اگر فقط با شاخص قیمت‌ها بخواهیم این بسته را ارزیابی کنیم، ادامه کار چندان نسبتی با واکنش اولیه نداشت. آرش حسنی در پایان هفته کاری پس از اجرای بسته ارزی به ارزیابی آن پرداخته.
تأثیر اجرای بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی بر تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز و سکه فقط یک روز دوام داشت. بازار ارز و به تبع آن بازار سکه و طلا که روز سه‌شنبه در واکنش به اجرای بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی با تعدیل قیمت‌هایی روبرو شده بود، روز چهارشنبه از آن شیب نزولی باز ایستاد. روز پنجشنبه اگرچه روز کاری نصف و نیمه بازارها بود، اما قیمت‌های اعلام شده در کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن داشت که بازار ارز و سکه بار دیگر شیب حرکت قیمتی را رو به بالا قرار داده است. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در توضیح این وضعیت و این فراز و فرودهای قیمتی چنین می‌گوید:
به نظر میاد اون کاهش تقریبا 7% ارزهای خارجی و به ویژه دلار در مقابل ریال یک واکنش روانی بوده، اما بازار بعداً به تدریج با سبوک سنگین کردن اون میزان ارز که به بازار آمده و مسائل دیگه و از جمله تورمی که گفته میشه سال آینده 25% یک واکنش وارونه انجام میده و به اصطلاح عقلانیت بازار ارزش دلار و سایر ارزهای معتبر رو بالا میبره. بنابراین این واکنش روانی خیلی زود گذر بود، کما اینکه انتظارم میرفت که این واکنش روانی در مقابل عوامل بنیادی بسیار زود گذر باشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، اما معتقد است که بازار آزاد ارز به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی روی خوش نشان خواهد داد.
امتیاز اصلی این سیاست جدید ارزی این هست که برخلاف اون سیاست فاجعه بار اعلام شده در فروردین گذشته، قرار شد که قیمت ارز توسط بازار تعیین بشه و به نظر من این کار درستی بود. حالا روز اول به چه علت در آغاز تحریم ها قیمت ها کاهش پیدا کرد هنوز معلوم نیست، ولی به هر حال به نظر میرسه که در مجموع قیمت بازار ثانویه اولا زیاد با بازار آزاد فاصله نداره و هدف این هست که در شرایط اضطراری کنونی این بازار باشه که برای بخش بزرگی از نیازهای ارزی تصمیم میگیره. البته مشکل این بسته جدید این هست که کماکان سه نرخ برای بازار ارز در نظر میگیره و این زمینه رو برای سوء استفاده های ارزی فراهم میکنه.
محدوده نوسان قیمتی دلار در روز پنجشنبه به بالاتر از 10,000 تومان منتقل شد و به همان میزان قیمت سکه نیز به یک قدمی 4,000,000 تومان برای هر قطعه افزایش یافت. گزارش های خبرگزاری های داخل ایران از حال و هوای بازار بیانگر نکته مشترکی است. این که صرافان به عنوان فعالان بازار ارز برای بازگشت تمام قد به این بازار و ایفای نقش تردیدهایی دارند و حتی صدور بخشنامه کاری بانک مرکزی برای فعالیت آنها نیز سبب نشده تا تردیدهایشان مرتفع شود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، بر این باور است که شرط و شروط های دولت و بانک مرکزی سبب ساز این تردید هاست.
در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده در انتظار باشیم که شوک‌های جدیدی رو تجربه بکنه اقتصاد ایران و این طبیعتاً تورم رو میبره بالا. و از قضا این بوروکراسی کردن، این دیوان سالارانه کردن بازار اثر منفی داره. انعطاف بازار که از ویژگی‌های بازار ارز و بازارهای مالی رو ارزش میگیره، دو اینکه راه رو باز میگذاره برای انواع تقلب‌ها یا تخلفات و نه کارآمدی داره نه میتونه رانت از بین ببره.
شاید صرافان ترجیح داده اند تا روز شنبه آینده و آغاز یک هفته کاری جدید صبر کنند و پس از آن سرنوشت بازار را در دست گیرند. هرچند که در این میان چند عامل نگران کننده روند بازگشت آرامش و تعادل به بازار را دشوار کرده است. اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که در گام بعدی در میانه آبان ماه به نفت و شبکه بانکی ایران نیز گسترش می‌یابد. و دیگری حجم هولناک نقدینگی است که به عدد 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و آتشی سیری ناپذیر را پشت در بازارها قرار داده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از همین منظر آینده بازارها را تحلیل می‌کند.
سقوط ریال چه در عرصه داخلی با توجه به نرخ تورم و چه در عرصه خارجی ریشه اصلیش در عدم استقلال بانک مرکزی، در کسری درآمد دولت، اینکه بانک مرکزی مجبور است به دلیل عدم استقلال پاسخگوی نیازهای پولی دولت باشه و همین باعث میشه که نقدینگی حجمش به شکل وحشتناکی در ایران افزایش پیدا بکنه. و طبعا وقتی که جرقه‌ای زده میشه، مثلا تحریم‌های خارجی، واقعیت خودش رو نشون میده، ریال ایران ارزش واقعی خودش رو نشون میده. در کوتاه مدت امکان مدیریت این وضعیت نیست. ما در شرایط اضطراری هستیم و در شرایط اضطراری کنونی وضعیت به همین صورتی که هست باید ادامه پیدا بکنه، یعنی نرخ ارز واقعی بشه تا مصرف اون واقعی بشه.
دو یا سه روز پس از اجرای این بسته سیاستی ارزی، نتیجه گیری بر سر ناکامی یا کامیابی آن کمی عجولانه است. باید منتظر ماند و دید هفته ی آینده بازار تا چه اندازه به سیاستگزاران اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعتماد خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان.
سلام عالی جناب خامنه ای. در زمان دولت سابق یک روز یکی از نخست وزیرهای رأس دولت، اگه فراموش کرده اید، اعلام کرد صدای مردم نواره. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ فردای اون روز همه ملت اومدن بیرون گفتن نوار که پا نداره، این همه صدا نداره. حالا شما چی میگین؟ خبری نیست. ببخشین آقا، لطفاً از خواب زمستونی خودتون، از ایده خودتون بیرون بیایین و ببینین که چه خبره.
من از مسئولین جمهوری اسلامی سه تا درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 سال گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین، رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد. این سه درخواست من رو لطفاً به عنوان نماینده مردم ایران انجام بدید.
آقای روحانی، شما در صحبتاتون که تلویزیون گفتید که اگه ملت ایران همراهی کنه ظرف 6 ماه از این بحران خارج میشیم. آقای روحانی، تو این 40 سال این مملکت کی بحران نداشته؟ به دست شما حاکمان همیشه بحران تو بحران، بحران تو بحران. آقا 40 سال ملت ایران شما گروگان گرفتید، فدای بحران هایی که خودتون ساختید با دنیا کردید. بس کنید آقا، این ملت کی خارج از بحران زندگی را دیده اند؟ چرا همش بحران مال مردم بدبخته ولی تو این بحران ها و آقازاده ها حاکمیت 1 میلیارد تومنش 1000 میلیارد تومن کردن؟ ملت بدبخت روز به روز سفرش کوچکتر و بدبختر و ذلیلتر شدن. بس کنید آقا، حیا کنید، خجالت بکشید.
آقای خامنه ای، حالا خواهی دید که این مردم آیا میتونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضربه فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتونو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم، دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه. یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله‌ای جایی پیداتون کنن. اون روزم زیاد دور نیست آقای خامنه‌ای.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حکومت دمشق روز پنجشنبه اعلامیه‌هایی در استان ادلب پخش کرد که در آنان ضمن دعوت شورشیان به خلع سلاح و گردن نهادن به حکومت قانون تاکید کرد که جنگ داخلی 7 ساله سوریه با تصرف این استان در شمال غرب این کشور رو به پایان است. مهرداد میردمادی در گزارش خود نگاهی دارد به مقابله نهایی حکومت بشار اسد با شورشیان این کشور در ادلب.
در جنگ داخلی 7 ساله سوریه اکنون نوبت به آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان رسیده است، استان ادلب. بر طبق برآورد سازمان ملل، بیش از 4 میلیون نفر اکنون در استان ادلب به سر میبرند که نزدیک به 2.5 میلیون تن از آنان در شهر ادلب و مناطق پیرامونی آن سکونت دارند. مشاور امور بشردوستانه سازمان ملل در امور سوریه، یان اگلاند، اظهار امیدواری کرد که با حضور میانجیگران سیاسی و نظامی از به راه افتادن آنچه حمام خون دوباره در سوریه خوانده جلوگیری شود. وی در این حال از توافق قدرت‌های درگیر در سوریه برای اجتناب از خونریزی گفته است.
I was heartened to hear that both the Russian Federation, Turkey, Iran, the Astana 3
فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران میگویند که حداکثر تلاش خود را خواهند کرد تا از بروز جنگ و درگیر شدن غیر نظامیان جلوگیری کنند، که این امر مایه امیدواری است. ما از کشورهای غربی و عربی حاشیه خلیج فارس که بر گروه‌های مسلح مخالف دمشق نفوذ دارند می‌خواهیم تلاش بیشتری برای جلوگیری از رفتار بی‌ملاحظه و رفتارهای خشن این گروه‌ها به خرج دهند، رفتارهایی که کاملاً برخلاف کوشش‌ها و اصول بشردوستانه است. در همین حال ترکیه که 12 پایگاه نظامی در شمال غرب سوریه دارد به دمشق درباره هر گونه اقدام نظامی در ادلب هشدار داده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ارزیابی خود از هشدار ترکیه را این گونه توضیح می‌دهد.
این هشدار پیش از اینکه در دمشق جدی تلقی بشه شاید از طرف روسیه با جدی گرفته بشه. روس‌ها در موقعیت آسونی نیستن در مورد ادلب، اونم به این خاطر که خب به هر صورت در چارچوب اون توافقات آستانه ترکیه ناظر و اصلا پشتیبان اون منطقه کاهش تنش ادلب. امروز اگر خارج از این چارچوب، خارج از این توافق، دولت سوریه بخواد حمله بکنه و ادلب رو پس بگیره، یعنی اینکه خب به نوعی با دولت ترکیه در چالش قرار میگیره. به نظر میاد که دولت ترکیه در شرایطی که میخواد به هر طریق مانع این حمله بشه، مسئله مجمع ساده ای نیست. به نظر میاد اگر آقای اردوغان بخواد کاری هم بکنه، مثلا باید از طریق فشار بر روسیه پیش ببره سیاستش.
حکومت سوریه اعلام کرده شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند عفو خواهد کرد، اما ادلب در کنترل طیفی از نیروهای شورشی است که به باور کارشناسان گروه غالب در این بین نیروهای تندرو جهادی هستند، نیروهایی که رسیدن به راه حل صلح‌آمیز با آنان چندان ساده نخواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید درباره مقابله نهایی حکومت بشار اسد با شورشیان این کشور در ادلب.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چیکار باهاتون میکنم.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک نیروی فضایی تشکیل میدهد و نیروی تازه ای را بر نیروهای پنجگانه نظامی در سازمان ارتش این کشور اضافه می کند. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با حضور در وزارت دفاع این کشور تشکیل نیروی فضایی را اعلام کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
نیروی فضایی ایالات متحده در سال 2020 میلادی حدود دو سال دیگر به واقعیت خواهد پیوست و ارتش آمریکا دارای نیروهای ششگانه‌ای خواهد شد که در زمین، هوا و در دریا و فضا مدافع و حافظ امنیت ملی این کشور و متحدان آن خواهد بود. اعلام خبر تشکیل نیروی فضا از جانب مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیمروز پنجشنبه به مهمترین خبر رسانه‌های آمریکا تبدیل شد و برخی از کارشناسان آن را برنامه مهمی تلقی کردند که زمان تشکیلش جاه طلبانه است. ولی جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در حضور معاون رئیس جمهوری این کشور گفت که فضا مرزی نوین در عرصه امنیت ملی محسوب می‌شود و در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای برای مبارزه با جنگ.
Space is one of our vital national interests in the sense of our use of space, our operations in space.
آقای ماتیس در تأکید بر اهمیت فضا در امنیت ملی افزود، در عرصه رقابت‌ها فضا نیز مانند زمین، دریا و عرصه سایبری از اهمیت برخوردار است. از این رو باید برای حضور در چنین عرصه آماده شویم و در آن رقابت کنیم، به بازدارندگی بپردازیم و پیروز بشویم. پیش از سخنان وزیر دفاع، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ضمن اعلام تشکیل نیروی فضا گفت که قانونی شدن این نیرو نیازمند تصویب لایحه آن از سوی کنگره خواهد بود. معاون دونالد ترامپ گفت آمریکا و متحدانش در جنگ جهانی دوم به این دلیل پیروز شدند که قدرت نیروهای نظامی خود را با شرایط تهدیدهای تازه هماهنگ ساختند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که با تشکیل نیروی فضا، صنایعی به ارزش 1000 میلیارد دلار در آمریکا به وجود خواهد آمد. مایک پنس هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که بودجه دفاعی جدید شامل دو ماهواره مخابراتی نظامی و بسیار پیشرفته به ارزش 1 میلیارد دلار است و علاوه بر این پرزیدنت ترامپ از کنگره خواسته است تا 8 میلیارد دلار هم برای سیستم‌های امنیت فضایی تصویب کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا به فعالیت‌های فضایی روسیه و چین نیز اشاره کرد و گفت که این دو کشور در حال تلاش‌های پیچیده‌ای در جو زمین هستند که آنها را به مانور دادن ماهواره‌هایشان قادر می‌سازد. تشکیل نیروی فضا با استقبال برخی از نمایندگان کنگره همراه شده است. نیروی فضا در کنار نیروهای هوایی، زمینی، دریایی، تفنگداران دریایی و نیروی گارد ساحلی ششمین نیروی ارتش ایالات متحده خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنید از واشنگتن.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید هوا، خاک، آب، پوشش گیاهی و منابع ژنتیکی ایران دچار مشکلات جدی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری در اجلاس شورای عالی استانها گفت ایران را اولین کشور در جهان در حوزه تخریب خاک می‌شناسند. او سیاست‌های 4 دهه گذشته را باعث بروز چنین روندی دانسته و گفت که ایران با 12 تن در هر هکتار فرسایش خاک در سال روبروست. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با الهه روانشاد فرسایش خاک در ایران را به مراتب بالاتر می‌داند.
در زمینه فرسایش خاک جناب کلانتری درست میگن، گاه ما اولیم گاه دوم. رقمی که بنده در زمینه فرسایش خاک در ایران دارم حدود 48 تن در هکتار در سال هست.
آقای کرامی که 4 برابر رقمیه که عیسی کلانتری اعلام کرده،
بله درسته. ببینید 12 تن در هکتار در سال معدل فرسایش خاک در کشورهای اروپایی، در ایالات متحده 4 تن در هکتار در سال هست و مقداری که بنده به توسط کارشناسان در ایران شنیدم سالهای متوالی این است که از بالاترین رقمهای فرسایش خاک و حدود 48 تن در هکتار در سال هست. یعنی بنده اگر 12 تن در هکتار در سال بود خوشحال می شدم، چون هم تراز اروپا هست.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه که بهره‌گیری از تکنولوژی بدون وجود فرهنگ استفاده از اون موجب ضربه خوردن به محیط زیست شده. در این باره از شما بشنویم.
بله، ما نیاز به فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست داریم. ببینید، مقوله محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، کشورهای جهان سوم، یه مقوله جوانی هست. یعنی به این موضوع تفکر نمیشد، فکر نمیشد راجع به و بنابراین یک نوزادی است که در دست ماست و نیاز به فرهنگ سازی همه جا، در زمینه مثلا زباله، در زمینه آب، در زمینه خاک، کشاورزی و یا بهره برداری از پوشش گیاهی و یا جانوران قابل شکار حس میشه. این فرهنگ سازی بایستی که به طور مداوم صورت بگیره و در آتیه ما شاهد خسارت کمتری باشیم.
عیسی کلانتری به خودکفایی گندم و حمله همه جانبه به گفته او به مراتع و کشتزارها اشاره میکنه و میگه که همین باعث شده که ما در جهان مقام اول رو در تخریب خاک و مراتع داشته باشیم. شما تصور میکنید که کشت بیش از اندازه باعث شده که برخی از این تخریبها به وجود بیاد؟
کاملا درسته. بنده خاطرم میاد وزارت‌های جهاد کشاورزی نهایت سعی رو می‌کردن که ما از نظر گندم خودکفا باشیم. در نتیجه بسیاری از سطوح شیبدار رو اینها شخ می‌زدن. سطوح شیبدار مسئله‌اش اینه، در اثر بارندگی سطح خاک شسته میشه و فرسایش زیاد میشه، در حالی که به صلاح ما بود که گندم رو از خارج وارد بکنیم ولی به این سطوح تعرض نکنیم. ما از نظر تولید گندم به حد خودکفایی رسیدیم، ولی بسیاری از زمین ها رو همونطور که عرض کردم با فرسایش بسیار بسیار زیاد از دست دادیم. این به صلاح مملکت ما نبود.
و در نهایت عیسی کلانتری هم روز چهارشنبه و هم روز پنجشنبه به مسئله آب هم اشاره کرده. روز پنجشنبه گفته که مصرف آب رو باید 40 تا 50 میلیارد متر مکعب کاهش بدیم و روز چهارشنبه هم گفته که وضعیت آب از اون چه که گفته میشه بسیار بدتره و 50 سال دیگه آبی برای مصرف نخواهیم داشت.
اگر از بنده بپرسید با آمار اطلاعاتی که در اختیار دارم، این 50 سال رو به 25 و 30 سال میرسونم. اگر به همین ترتیب ما از آبها به خصوص سفره آب زیرزمینی استفاده بکنیم، زودتر از 50 سال سفرمون تهی خواهد شد.
آقای کهرم، اگر بخواید یک راه حل عاجل و فوری ارائه کنید، بهترین راهکار در این لحظه چه هست؟
ببینید، هیچ راهی وجود نداره غیر از این که ما در رژیم بهره برداری از آب برای کشاورزی تجدید نظر بکنیم، سیستم های آبیاریمون رو اصلاح بکنیم، به روز بکنیم و از طرفی از محصولاتی ما استفاده بکنیم که آب بریه کمتر داره. غیر از این هیچ راهی وجود نداره.
گفتگوی اسماعیل کهرم رو میشنیدید، کارشناس محیط زیست در تهران، با الهه روانشاد. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید. در ضمن به تلگرام ما هم میتونید سر بزنید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا به این آدرس دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. در ضمن اگر که می‌خواید اخبار رادیو فردا رو مستقیما بی واسطه داشته باشید، میتونید روی گوشی‌های موبایل خودتون در بخش بازار اپلیکیشن به دنبال اپلیکیشن رادیو فردا بگردید و اون رو نصب کنید. به این ترتیب میتونید اخبار رو به سرعت و به راحتی از اونجا دریافت بکنید. در ضمن اگر که اهل اینستاگرام هستید، آدرس اینستاگرام رادیو فردا هستش، instagram.me/radiofarda. اگر هم در صفحه فیسبوک احیانا عضو هستید و اونجا میتونید بچرخید، میتونید اونجا هم عضو بشید و رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید و درباره اخبار و گزارش‌های ما نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما بله، اما در این بخش از شما دعوت میکنم به آخرین اخبار میادین ورزشی گوش کنید از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس متوقف شد ولی همچنان در صدر جدول باقی ماند. سه مسابقه برگزار شد، هر سه مساوی. در قائم شهر نساجی مازندران با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی کرد. در تهران سایپا در برابر زوبهان بدون گل مساوی شد و همین نتیجه را، یعنی مساوی بدون گل را، پرسپولیس در اهواز دار مقابل استقلال خوزستان به دست آورد. داریوش یزدی سرمربی استقلال اهواز در پایان مسابقه در مصاحبه زنده که از شبکه سه پخش شد وعده بازی‌های بهتری را از تیمش برای آینده داد.
تیم استقلال خوزستان توی مسابقات آتی نمایش‌های بهتر از این رو خواهد داد و مطمئن باشید امسال بچه‌های ما توانایی و پتانسیلی دارن که ما به مروری پتانسیل رو میتونیم به نمایش بذاریم و نتایج موفق‌تری از این دو تا سه تا بازی که داشتیم کسب بکنیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها بازی دو تیم با سنگ پرانی و جنجال همراه بوده و به همین دلیل برانکو ایوانکوویچ در مصاحبه کنار زمین حاضر نشد. استقلال خوزستان با این نتیجه در رده 13 جدول باقی ماند و پرسپولیس با 7 امتیاز همچنان صدر جدول، زوباهن با 5 امتیاز دوم، سپاهان، پیکان، پارس جنوبی و سایپا 4 امتیازی و سوم تا ششم. 5 بازی باقی مانده از هفته سوم لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. در مشهد پدیده میزبان نفت آبادان، در تبریز گسترش فولاد مقابل سپیدرود رشت بازی خواهد داشت و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتورسازی تبریز است. هر دو تیم 2 امتیازی و 9 و 11 اند. اما مهمترین بازی امروز را سپاهان و پیکان، دو تیم 4 امتیازی جدول که دوم و سوم اند، برگزار می کنند. مسابقه در اصفهان برگزار می شود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان در مورد پیکان میگوید:
با یه تیمی بازی خواهیم کرد که دو تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اولش اینه که بیاد جمع شه، تجمع داشته باشه، گل نخوره. هدف دومش اینه که از طریق ضد حمله خصوصا کنارا بتونه آسیب بزنه. این کارو با سایپا هم انجام داده.
هر یک از دو تیم سپاهان یا پیکان در بازی امروز پیروز شود، می تواند جای پرسپولیس را در سطح جدول بگیرد. پنجمین بازی امروز را نفت مسجد سلیمان و فولاد خوزستان در مسجد سلیمان برگزار می کنند که نفت مسجد سلیمان ته جدول یکی مانده به آخر است و فولاد هشتم.
پایان بخش این مجله درگیری‌ها میان اسرائیل و نوار غزه است که با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه آمار کشته شده‌ها و مجروحان افزایش یافته. برای اطلاعات بیشتر همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از آخرین درگیری‌ها لطفاً در نوار غزه برای ما بگو.
بله نوشین، جنگنده‌های اسرائیلی یک ساختمان رو بمبارون کردن که میگن یک ساختمان فرهنگی بوده که شامل تعدادی از سنها هم بوده. در این بمباران که ساختمان گفته میشه کامل منهدم شده، به گفته مقامات بهداشتی نوار غزه دست کم 20 تن زخمی شدن. شب گذشته هم شاهد خشونت‌های دو طرفه بودیم که در نتیجه بمباران نوار غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی حدود 3 نفر کشته شدن. در مقابل فلسطینی‌ها هم شرکای اسرائیل نشین رو هدف 150 راکت قرار دادن، اینطور که مقام‌های اسرائیلی میگن.
سپاسگزارم. ایلیا جزیری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه. اما پایان بخش این مجله نیمه شب مثل هر هفته پنجشنبه برنامه هفتگی تابو هست که همکارم فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه میکنه. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با همه شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بچه دار شدن یا بچه دار نشدن، یا
یکی از مناقشه برانگیزترین سوال‌هایی که میتوان پرسید. هفته گذشته روز جهانی کسانی بود که انتخابشان بچه دار نشدن است. بسیاری از این گروه آوردن انسانی دیگر به این جهان را امری غیر اخلاقی می‌دانند و آگاهانه و از سر اختیار بچه نداشتن را انتخاب می‌کنند. مخالفان آنها اما میگویند تولید مثل امری طبیعی، ضروری و غریزی است و نگران انقراض نسل بشرند. در این برنامه است تا بو حسین قاضیان جامعه شناس و شیلا موحد شریعت پناهی محقق حقوق و مسائل زنان بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام، مرسی که این هفته هم با من در تابو همراه هستید. اگه اجازه بدین آقای قاضیان، برنامه رو با خانم شریعت پناهی شروع بکنیم و من از ایشون بپرسم. هفته پیش ما روز جهانی کسانی رو پشت سر گذاشتیم که بدون فرزند هستن، بدون بچه هستن و نمیخوان هم که بچه داشته باشن. برخی از این گروه استدلال میکنن که اساساً بچه دار شدن یه امر غیر اخلاقیه در جهان امروز. خانم شریعت پناهی، میخوام بدونم که شما درباره این گزاره چه فکر میکنید تا بعد بریم ببینیم که آقای قاضیان نظرشون چیست.
بچه دار شدن یک فریضه زیبای انسانیه که غیر اخلاقی دونستن اون و بر فرض این که این نظریه قبول بشه به وسیله همه انسانها، اون وقت نسل بشر رو به نابودی میکشونه. بنابراین هر نظریه‌ای که با همگانی شدن اون نظریه نابودی بشر نتیجهش باشه، من میتونم نتیجه بگیرم که این تئوری و این نظریه خودش غیر اخلاقیه.
بسیار خوب آقای قاضیان. خانم شریعت پناهی دست رو نکته میذارن که شاید پاسخ دادن بهش و استدلال کردن دربارش خیلی کار سختی بشه. میگن که خب این میتونه نسل بشر رو به تدریج از بین ببره و هر کاری که نسل بشر رو از بین ببره خودش اتفاقا امر غیر اخلاقی است.
ببین، نسل بشر هیچ مابعضای خارجی نداره. نسل بشر یک مفهوم انتزاعی، چیزی که وجود داره بشره. اگر شما یه آدم رو از بین ببرید، البته خب و مجاز نباشید برای از بین بردنش، اخلاقا مرتکب کار خطایی شدید. اما چیزی به نام نسل بشر وجود نداره. نسل بشر یک مفهومه، بنابراین با از بین بردنش لزوما کار غیر اخلاقی انجام نمیشه. به لحاظ درک عرفی میشه دلایلی آورد که چرا بچه دار شدن موضوعی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت و اون رو خیلی طبیعی و عادی قلمداد کرد. اولی مسئله حقه و اون عبارت هست از این که من به عنوان یک آدم چه حقی دارم برای یک آدم دیگه تصمیم بگیرم و به جهان بیارمش، وارد این جهان بکنمش، کاری که ما با فرزند آوری انجام میدیم. سوال این است که این حق من از کجا اومده؟ من چرا میتونم در مورد وضعیت آینده یه موجود انسانی دیگه تصمیم بگیرم و اون رو به جهانی بیارم که خودم هم ممکنه ازش خرسند نباشم، پر از نارضایتی باشه و پر از تهدیداتی که در آینده ممکنه در پیش باشه. موضوع دوم دلایل تجربی است. ما میبینیم که این جهان به قدر کافی جا و منابع برای آدمایی که الان توش زندگی میکنن وجود نداره و فشار جمعیت روی منابع انقدر زیاد هست که مشکلات عدیده به بار آورده، از گرمایش زمین و خطری که اتفاقا نسل بشر رو از این بابت تهدید میکنه تا برسه به هرمان‌های اقتصادی اجتماعی که امروزه همه بشر باش رو بروز.
اتفاقا با این ایدهی که مطرح کردین آقای قاضیان، ما رو میبرین به یک سطح دیگه از بحث و پرسش دیگهی که در این برنامه میتونیم داشته باشیم. گفتید که چه حقی داریم انسان دیگه رو به دنیای بیاریم که سراسر رنجه، ولی ایده هم میگه خب به حال چیزهای خوبی هم در دنیا هست و زیبایی‌های زیستن هم کم نیست، چرا موجودی رو ما از این تجربه یگانه زیستن اون وقت بخوایم محروم بکنیم؟ بنابراین اینجا معلوم نیست که امر غیر اخلاقی کدومه. خانم شریعت پناهی، شما ممکنه که بخواید نکته اضافه بکنین.
ببینید، ما اگر از علم بیولوژی هم بخوایم کمک بگیریم، اِوولوشن و تکامل نتیجه تکثیر، به اصطلاح اگر که یک موجود زندهی تکثیرش متوقف بشه، در واقع اون تکاملش متوقف شده و ما اگر بخوایم که مسائل مذهبی و دینی رو بذاریم کنار، صرفا به علم تکیه بکنیم، میبینیم که یکی از حواس موجودات زنده رو همین تکثیر میگیرن و بعد در پروسه تکثیر هست که تطبیق پیش میاد. شما ببینید این رنج هایی که در بشر هست آیا در دوران ما بیشتره یا در دوران های قبلی؟ مثلا قبل از کشف باکتری و ویروس و میکروب و اینها شما فکر کنی ببینید تا اون چه به روز مردم می آورد و با چه کار می کرد، ولی الان شما با پیشرفت‌های بشر که این توان در وجودش نهفته شده. شما الان نگاه کنید، یک مثال خیلی ملموس و زنده است، این آقایی که جایزه فیلدز رو برده و ایشون در یک روستا، در یک روستایی که آب کافی نداشتن به دنیا اومده، ولی تونسته جزء برترین های ریاضی قرار بگیره، به خاطر اینکه این توان بهسازی در وجود هر انسان نهفته شده. همون مثلا بردهداری رو خود بشر از بین برد، با اینکه ظاهرا یه دیم خیلی ازش خوش میاد، ولی همین رنج بشری که باعث تکامل ما شده در تمام دوران ها و از جمله امروز مشکلات خود بشر به وجود آورده و انشالله که خود بشر هم از جمله بشرهای اخلاقی میتونن اینا رو چیکار بکنن، از بین ببرن و بهبود بدن.
آقای قاضیان، خب خانم شاید پناهی اشارهشون رو اینه که جهان در طول به هر حال تاریخ جای بهتری برای زیستن شده، اگرچه که همونطور که شما گفتید به لحاظ تخریب منابع و زیست بوم میبینیم که در وضعیت خوبی جهان نیست و وضعیت وخیمتری هم پیش رو داره. اما خب ایده میگن که ما چرا به جای اینکه جلوی به دنیا آمدن کودکان تازه رو بگیریم، دنیا رو جای بهتری نکنیم و جای نکنیم که زندگی درش انقدر دشوار نباشه. آیا این گزاره خیلی رمانتیکیه؟ چون تا به حال به هر حال میبینیم که اتفاقهای جهانی شکل دیگه رو رقم زده، یا اساسا فکر میکنیم ممکنه که از این ور هم به قضیه نگاه کرد؟
ببینید، حتی اگر بگید که در این جهان لذت هم هست، شادی هم هست، خوشبختی هم هست، رضایت هم هست، اونا مشکل ما رو حل نمیکنه، چون کسی برای اینکه شما به دیگری خوشی و لذت و رضایت میدید یقه شما رو نمیتونه بگیره، اما میتونه یقه شما رو بگیره که چرا رنج رو به من دارید، و این کاملا محتمل هست. بنابراین مشکل برطرف نمیشه با اظهار این نکته که در جهان شادی و خوشبختی و رضایت هم وجود داره. مسئله دوم در مورد اینه که بشر میتونه آینده رو بهتر کنه. خب بشر همیشه در همین تلاش بوده و میکرده و انجام میداده. ما به جای اینکه راجع به مفاهیم انتزاعی مثل بشر و همسایه اینا صحبت کنیم، درباره آدمای مشخص باید صحبت کنیم. یعنی من آدم یا شمای انسان اونجا چطوری میتونید تصمیم بگیرید در مورد آینده یه نفر دیگه که میخواید بیاییدش به این جهان، نه در مورد بشریت، نه در مورد نسل بشر، نه در مورد آینده بهبودی بشر و امثال اینها. حتی اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون موضوعی رو که گفتم، یعنی فشار جمعیت روی منابع زیستی کره زمین سر جای خودش باقی است. شما میبینید که این روند با افزایش جمعیت و فشاری که روی منابع آمده، باعث شده زندگی بشر بیشتر تخریب بشه، و این یک رونده و ما میتونیم یه تهدید برای همون چیزی که تحت عنوان بشریت یا نسل بشر ازش صحبت میکنیم. بنابراین وقتی بشر فعلا قادر نیست این حجم از فرزندانی رو که در این جهان آورده براشون زندگی مناسب درست بکنه، چه دلیلی داره که من شخص هم بخوام یه نفر دیگر رو به این جهان بیارم با رنج‌های محتمل آینده؟
یه بعد دیگه مسئله هم خانم شریعت پناهی به شما برمیگردم، این بود که شما در صحبتاتون به تکامل، روند تکامل طبیعی بشر به حال اشاره کردید. من میخوام ازتون بپرسم که به حال این گزاره هم مطرحه که بچه دار شدن یه امر طبیعی است، همونطور که در همه ابعاد دیگه طبیعت میبینیم که اتفاق میفته و وجود داره، برای انسان هم امر طبیعی است و اتفاقا بچه دار نشدن غیر طبیعی است. میخوام بدونم از این زاویه شما نگاهتون چیه؟ شما بچه دار شدن طبیعی میدونید؟
اجازه بدید که من یک کمی یه خیلی کوچولو پاسخ اشکالات آقای قاضیان رو بدم. سوال شما، ببینید، آینده رو هیچ کس نمیتونه 100% پیش بینی کنه، و بعد اگر ما این تز رو که آقای قاضیان و عده‌ای بهش معتقد شدن بپذیریم، چون که همه افراد بشر زیست اخلاقی نمیخوان بکنن یا اصلا نمیدونن و یا قبول ندارن، در این صورت آدم های فرهیخته، آدم هایی که زیست اخلاقی رو قبول دارن و سعیشون هم همینه، اینا به تدریج کم میشن. آدم های بیمسئولیت، آدم های به اصطلاح بدون تفکر، آدم هایی که باری به هر جز زندگی میکنن، همه دنیا رو پر میکنن. و اون وقتی که این آینده بشریت روز به روز بدتر میشه، مثلا من دلم میخواد که آدم های فرهیخته و مسئولیت پذیر اینها بیشتر بچه دار بشن و بعد بتونن با کمک تربیت صحیح و این تکنولوژی عظیمی که الان در اختیار ماست. ببینیم، ما انرژی خورشیدی داریم بی نهایت. ما یک تزهایی داریم که بعضی ها از هوا آب میگیرن و این یک منبع پایان ناپذیره. بعد میتونیم الان ادهی هستن میخوان مریخ رو که آبم خوشبختانه توش پیدا شده درست بکنن برای زندگی بشرهای آینده. ما این همه تکنولوژی هوش مصنوعی داریم، چطور میتونیم نسبت به آینده بشر بدبین باشیم؟ من شخصا خیلی خوشبینم.
خانم شاید پناهی، ولی قبل از اینکه به سوال من قبل از اینکه به اون قسمت بریم، حالا میخوام بگم تضمین نیست که همه آدمای متفکر و روشن فکر و خردمند فرزندانشون هم حتما خردمند و روشن فکر باشن.
شما احتمال رو در نظر بگیری، در تست‌های تربیتی یک درصد زیادی به ژن و یک درصد بیشتری به تربیت اختصاص داده میشه. اینو دیگه آمارا نشون میدن. اگر در یه خانواده بزهکاری بچه به دنیا بیاد که مادر پدرش معتادن، خب این نظر آماری مشخصه که خیلی سخت‌تر برای این بچه که رشد بکنه تا اینکه در یه خانواده‌ای که مادر و پدر انسان‌های فرهیخته‌ای هستن و به هر حال رسیدگی کردن و وظایفشون رو انجام دادن. و اما در مورد طبیعی بودن، به نظر من این فرزند آوری غریزه و یه غریزه بسیار زیباست. یعنی شما اگر ببینید که نایی که نازا هستن چه رنجهایی رو متحمل میشن تا حداقل یه بچه داشته باشن، چه خرجهایی رو متحمل میشن، به خصوص در امین آمریکا که انقدر یه تکنولوژی پیشرفت کرده، چه هزینه ها میکنن برای اینکه بتونن بچه دار بشن. و بعد وقتی بچه دار میشن با مسئولیت کامل، من پدر مادرایی که خیلی خوب عمل میکنن راجع به فرزندانشون کم نمیبینم و غریزرم بایستی که تربیت کرد، ولی نباید باهاش مخالفت کرد.
آقای قاضیان، خانم شاید پناهی فرزند آوری و تولد مثل رو خب غریزی توصیف کردن و من میخوام ازتون بپرسم که در بحث طبیعی و غیر طبیعی، خب شاید اساسا این سوال رو بشه مطرح کرد که آیا هر چیز طبیعی خوبه؟
یه وقت طبیعی رو ما به معنای ذاتی به کار میبریم، یعنی در نهاد زیستی بشر چیزی وجود داره طبیعی شده که بچه دار بشه. خب به این معنی طبیعی مساوی است با ذاتی، و اگر چیزی ذاتی باشه یعنی همگانی یا عام هست، همه افراد اون نوع رو در بر میگیره و بنابراین تخلف ناپذیره. اما ما میبینیم که انسانهای نه بچه دار میشن و انسانهای نمیخوان بچه دار بشن. راه دیگه طبیعی بودن ممکنه این باشه، یا این مفهوم این باشه که ما یه ماشینهای برنامه ریزی شدیم که در ما طبیعی شده که بچه دار بشیم، همون چیزی که تحت عنوان غریزه ممکنه خانم شریعت پناهی ازش یاد بکنن. خب ما میدونیم که اینطوری نیست. یعنی درسته که غریزه جنسی به این مفهوم که ساختار زیستی یا بیوشیمیایی ما بگونه است که در یه دوره‌های ما نیاز به رابطه جنسی داریم، اما رابطه جنسی و نیاز به رابطه جنسی و غریزی بودن در گیوم برای رابطه جنسی به معنی غریزی بودن تولید مثل نیست. اون مغالطه‌ای که یه مقدار پنهان شده در صحبت ایشون این است که اگر چیزی طبیعی است خوب است. یعنی خیلی چیزای دیگه هم طبیعی هستن ولی ما جلوش میستیم. مثلا بیماری ها، بسیاری از بیماری ها طبیعی هستن ولی ما باش مقابله میکنیم، با بسیاری از بلایای طبیعی مقابله میکنیم. بنابراین هر چیزی اگه طبیعی باشد خوب است اینطوری نیست. دوم این که اگر چیزی رو علم تایید کرد این چیز خوب است، مثلا تکامل، بازم اینجا همین مغالطه وجود داره. شما اگر 1,000,000 قضیه علمی رو ردیف کنید، قضایه علمی که میگن است، نمیتونید از توش یک باید استخراج کنید که پس باید بشر اینطوری بکنه.
ببینید، من نگفتم که این مسئله طبیعی است و مغالطه‌ای هم نکردم، ولی گفتم که این مسئله غریزی است و دلیلم هم اینه که انسان‌های اولیه که نمیدونستن که چجوری بچه دو وجود میاد، اینا بچه دار میشدن. ولی ما اومدیم غرایز خودمون رو تربیت کردیم، مثلا خوردن. آیا الان خورد و خوراک ما نیومده تحت یک رژیم به اصطلاح غذایی علمی بهتر قرار بگیره؟ آیا ما یه علمی رو به عنوان علم تغذیه به وجود نیاوردیم؟ خب یه علمی هم به نام علم تربیت کودک، نه اینکه بگیم که نه این کار چون غیر اخلاقیه هیچ کس بچه دار نشه بهتره. حالا خود آقای قاضیان از باید و نباید رو فرار میکنن، ولی همین که میگن که بچه دار شدن یک کار غیر اخلاقیست، یعنی یک باید و نبایدی رو دارن برای بشر تعیین میکنن. انسانهای فرهیخته و انسانهای اخلاقی باید مشارکت بکنن در تربیت نسل آینده.
خانم شاید پناهی، یکی از نکاتی که روش تاکید دارن این هست که خب این انسانها اگر انسان دیگه‌ای رو به این جهان بیارن، بذارن، نگاهشون این هست که وضعیت جهان در آینده میتونه بهتر بشه.
اولین موضوع این است که من در اینجا نمیخوام از باید نباید حرف نزنم. من اتفاقا دارم در مورد این صحبت میکنم که انسان ها در مورد این باید نباید ها یا در مورد جنبای اخلاقیش باید فکر کنن. همین. دوم این که من ممکنه به عنوان یک جامعه شناس نتونم بگم انسان ها چه باید بکنن چه نباید بکنن، یعنی مطلقا نمیتونم بگم، چون جامعه شناسی یا هیچ علمی در واقع نمیتونه بگه که انسان ها چه باید بکنن یا چه نباید بکنن. اما من دعوت میکنم آدمایی رو که مایل هستن اخلاقی زندگی کنن، این پرسش رو با خودشون در میون بذارن که آیا من حق دارم دیگری رو به این جهان بیارم یا نه. روشنه که همه آدم ها نه اخلاقی زندگی میکنن نه منطقی. بنابراین نگرانی از این که اگر آدم ها این پرسش اخلاقی رو با خودشون مطرح بکنن یا بخوان به نحو منطقی به این پرسش پاسخ بدن، بعد نسل بشر به خطر میفته، به نظر من برداشت نادرستی است. و اگرم اتفاق بیفته، من به عنوان یک شخص مسئولیتی در قبالش ندارم. من مسئولیت دارم در قبال آدم‌های مشخص، انسان‌هایی که با پوست و گوشت و خون مشخصی در اطراف من وجود دارن یا خود من هستم. اینطوری نیستش که لزوماً به قول شما افراد که از آدم‌های فرهیخته به این جهان میان لزوماً آدم‌های فرهیخته یا بهتری باشن. ولی من باز هم تأکید می‌کنم که پشت استدلال‌های خانم شریعت پناهی این دوتا مغالطه طبیعت گرایانه، یعنی طبیعت خوب است هم که گفتم خودشون
کم لطفی میکنن نسبت مغالطه میدن، اونم همین که طبیعی و غیر طبیعی. و من گفتم غریزی است، دلیلم هم این بود که انسانهای اولی هم این بچه دار شدن رو داشتن بدون این که از آگاهی داشته باشن. اما مشخصه که در یک خانواده‌ای که اصول اخلاقی و تربیتی حاکمه، فرزندانی که در این خانواده ها رشد پیدا میکنن خیلی بهتر از فرزندانی عمل خواهند کرد که در چنین خانواده هایی رشد نکردن. یک بحثی رو یادم یکی از دوستان ما در ایران انجام داد و آن این بود که بچه های بزهکاری که در اصلاح و تربیت بودن در ایران، هیچ کدومشون مادر لیسانس به بالا نداشتن. سازمان ملل متحد آمارهایی رو منتشر کرده بود که هر یک کلاس تحصیلات بالاتر مادر منجر به حدود 30% وضعیت بهداشتی بهتر برای فرزند میشد. و نمیشه انکار کرد که پدر و مادر که خودشون به یه اصولی مقید هستن، موفقیتشون کمتر خواهد بود از پدر مادر بیمسئولیت یا بیسواد یا بدون اصلا هیچ گونه امکانات، و اونا میان بچه دار میشن و خیابونا رو پر میکنن.
یک نکته این که آیا تنها مرجع مؤثر در زندگی یک انسان در آینده خانواده است؟ مرجع بسیار مهمیه، اما نقش جامعه چیست؟ یعنی جامعه‌ای که اون انسان میخواد توش پا بذاره. دو این که میتونه خیلی خطرناک باشه، اینکه ما در نظرمون این باشه که خب آن انسان‌هایی که فرهیخته هستند یا فکر میکنن در زندگی تحصیلات بهتری دارن بتونن نسل بهتری تربیت بکنن، مثلا میتونه واقعا نزدیک بشه به عقاید فاشیستی و شاید اینجا اتفاقا امر غیر اخلاقی اتفاق میفته.
من نمیگویم که اون افرادی که فرهیخته نیستن یا اخلاقی نیستن بچه دار نشوند. من میگویم این یکی ها رو تشویق بکنیم که بچه دار بشوند.
آقای قاضیان، خب صحبت خانم شهید پناهی رو شنیدیم، من میخوام ازتون بپرسم که حالا چرا جامعه در این حد قضاوتگره راجع به کسانی که این تصمیم رو میگیرن؟ یعنی خودشون معتقدن که نمیخوان بچه‌ای به این دنیا بیارن به هر دلیلی، جامعه چرا تا این حد اونها رو قضاوت میکنه؟ حتی میگه که شما مشکل دارین، مشکل روانی داشته باشین، ممکنه در کودکی ولی ممکنه ناخرسند باشین، در حالی که ممکنه آدمای خیلی خرسند و خوشحالی هم باشن در زندگی ولی فقط نمیخوان بچه داشته باشن.
قبل از اون من توضیح بدم در مورد اینکه گفتم که نکاتی که خانم شهید پناهی میفرمایند مرتکب مغالطه میشن، امیدوارم سوء تفاهم نشده باشه، من این رو به عنوان یک حرف درشت یا توهین‌آمیز به کار نمیبرم. من دارم اون واژه فنی رو که در علم یا دانش منطق در این مورد توضیح میده به کار میبرم. اما تکم که اشاره کردید به این که خب تحقیقات نشون میده کسانی که در خانواده های فلان طور به دنیا آمدن احتمال فلان طور بودنشون بیشتر هست، این درسته، ولی توجه به خصلت احتمالی این آمار بکنید. این آمار فقط نشون میده این احتمالاً اینطوری خواهد بود به یه احتمالی، ولی معنیش نیست که تماماً اینطوری خواهد. اما برگردیم به اون پرسش شما در مورد اینکه چرا جامعه افراد رو بابت بچه دار نشدن یا بچه نخواستن سرزنش یا مجازات میکنه. این انتظار از کجا میاد؟ از یک چارچوب فرهنگی میاد و این فرهنگ در طول تاریخ و در عرض یک جامعه گسترش پیدا کرده و ما اینا رو یاد گرفتیم که اینطوری باید زندگی کرد. باید در یه سنی که میرسید شما تشکیل خانواده بدید، بعد برید سراغ بچه دار شدن و الی آخر. خب اینا تبدیل میشه به یک سری هنجارها، نرمها که قواعد رفتار رو در یک جامعه معین به شما نشون میده و اگه کسی از اون قواعد تخطی بکنه مجازات میشه. حالا این مجازات ها مجازات اجتماعی است، مثل متلک گفتن، مثل سرزنش کردن، مثل فشار آوردن برای بچه دار شدن و الی آخر. به میزانی که آدم ها تفرد و فردگرایی درشون بیشتر میشه و تصمیم میگیرن که خودشون فکر کنن که چی کار میخوان بکنن، یعنی بیرون از هنجارها و فشار هنجاری میتونن از زیر بار این هنجارها خارج بشن، مجازات خواهند شد ولی حاضرن که این مجازات رو تحمل بکنن.
خانم شهرت پناهی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، میخوام که جمع‌بندی شما رو بشنویم.
در مورد این جوابی که آقای قاضیان دادن برای انتخاب بچه دار شدن یا نشدن، من 100% باشون موافقم. هیچ کس نباید کسی رو روی فشار بذاره که حتما بچه دار بشه. من فکر میکنم که هر کسی که میخواد بچه دار بشود بایستی برود دنبال این که مسئولیت های خودش رو بشناسه و بعد با توانمندی متوسط بچه دار بشود و تعداد بچه هم 100% متناسب است با شرایط اون جامعه. اگر ما به اندازه کافی امکانات نداریم برای رفاه فرزندانمون، البته که باید تعداد کمتری فرزند به دنیا بیاریم، ولی اگر در یه جوامعی احیاناً مرفه هستند، خب میتونن تعداد فرزندانشون خودشون انتخاب کنن.
آقای قاضیان، جنبندی شما رو میشنویم.
زندگی بشر خطی نبوده و خطی هم نخواهد بود، یعنی کم شدن بچه به صفر رسیدن یا افزایشش هیچ کدوم اینا خطی نیست. ما با نوسانات زیادی روبرو بودیم، با نوسانات زیادی روبرو خواهیم بود. اما اگر بخوام در مورد جنبه اخلاقیش هم حرف بزنم، باید این تصور رو هم داشت که تکنولوژی های جدید و ترکیب این تکنولوژی با هم دیگه ممکنه اساساً ماهیت اخلاقی زندگی بشر رو تغییر بده یا آینده ای رو پیش بیاره که برای ما اصلا قابل تصور نیست و این دگرگونی، این سوالاتی که امروزه برای ما مطرح هست رو کلن سالبه به انتفاع موضوع بکن.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان و ژیلا شریعت‌پناهی، مهمانان این هفته برنامه تاپ.